کشتی شکست خورده یه توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده یه توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن ابن الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بپیشگاه ملکوتی حضرت أبا عبد الله ويران وفادارشون صلواتنا بفهمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یک تذکری از بحث دیشب لازمه. ببینید، علوم که بحثش گذشت در حقیقت حداقل بخشش راهگشاست و در عین حال خدا نماست. مثلا علم یعنی پرده برداری از علم خداوند، حکمت خداوند، قدرت خداوند، خلق خدا، خصوصا علوم تجربی که در حقیقت کسی عالم است که قوانین موجودات، ارتباطات موجودات رو کشف میکنه. این قوانین، این موجودات و ارتباطاتشون مساوی است با علم به منصه ظهور رسیده حق تعالی. اصلا عالم کسیه که یک چند کلمه ای از کتاب صنع الهی را میخواند. یعنی اینطور تلقی نشه که پس همه علوم از یک دم اینا اشتباه و مخلوط و غلط و باطل و اینا. علوم تجربی خدا نمان، به عبارت دیگه دریافت آیات آفاقی خداست و اندازه خودش. یعنی یه فیزیکدان، یه شیمیست، یه زیستشناس، یه گیاهشناس، اینا همه در اون بخش توصیفیش البته در حقیقت قواعد خلقت رو مشاهده میکنه. از طرفی در این حال گره‌گشای جامعه هم هستن. به همین خاطر که اون اول تذکر عرض شد که علوم موجود هم واجب کفاییه، چون رتق و فتق امور اجتماع بهش بسته شده و هم اگر کسی به اینا پرداخت و گره های زندگی رو باز کرد با اونها و با اخلاص همراه بود، مأجوره و ثواب هم داره. این برای این که بعضی از دوستان سوالاتی داشتن که علوم آیا فایده نداره؟ نه، به این حد فایده داره، منتها با همون توجهی که عرض کردم. خداوند نظام هستی را طوری نیافریده که یک منفعتی برای آدم حاصل بشه به قیمت 10 ضرر. به عبارت دیگه، خداوند شفاست، کارا شفا یعنی درمان بدون عوارض. حداقل بدون عوارض چشمگیر. این مطلب اول. مطلب دوم که از بحث توسل و زیارت و توجه به حضور اهل بیت در زندگی مونده بود، یکی از مصادیقش همین جلسات از مصادیق مودت ذی‌القربا، منتها با توجه دیگه، و همش هم بر میگرده به توجه. اگر کاری بدون توجه انجام بشه، یا اگر نگیم بیفایده مطلقه، کم فایده میشه. بعد آدم انجام میده میگه من چرا خوب نمیشم. اینا که ورزشکارن میگن وقتی که میخوای شما مثلا یه وزنه ای رو بزنی، آرام بیار وزنه رو بالا تا اون بازو تقویت، تونتون اینجوری بکنه اصلا بازوش شاید تقویت نشه، شاید هم آثار سوئی داشته باشه. حالا من اون نمیدونم دیگه. حتی تو همین امور روزمره دیگه، شما یک درسی رو بدون حضور ذهن بخونه، اینا آدم 2 سر کتاب نشسته، نصف صفحه رفته جلو، اون نصف صفحه هم بپرسن چی خونده میگه یادم نیست. هر چیزی اثرگذاریش با اون توجه و حضور و دقت نظر و دقت عقلی و قلبیه. اینجا یک سوال مطرح میشه که یکی از اعجازهای اسلام رو امشب میخوام عرض کنم خدمتتون. اعجاز اسلام تو هیچ دینی هم نظیر نداره. این به ادعا عرض میکنم، یعنی اثبات داره. و آن چیه؟ میگیم ما اگه بخوایم توجهمون رو به این امور معنوی جلب کنیم، زندگیمون چی میشه؟ خیلی وقتا افراد سوال میکنن که ما چجوری بین دنیا و آخرت رو جمع کنیم، جمع بین دنیا و آخرت. چون هر دوتا رو از ما توجه تام در موردش خواستن. در مورد آخرت از ما چی خواستن؟ در مورد خدا و تبتل الیه تبتیلن، به طور تام همه جانبه تمام عیار منقطع شو از همه چیز، تبتل یعنی انقطاع، منقطع شو از هر چی غیر خداست و فقط متوجه خدا باش. درست شو؟ 2، در امر دنیا طوری باش که محسن باشی، یعنی کار را تمام عیار انجام بدی. این که بخوام من کار تمام عیار انجام بدم، حواسم میره تو اون کار دیگه، توجهم به اون کار. شما سوزن بخواین نخ کنی، با توجه کنین دیگه. بعد از طرفی دوتا توجه هم در آن واحد ما نمیتونیم داشته باشیم. از طرفی از ما خواستن کارهای دنیایی رو دقیق انجام بدیم، محسن باشیم. آقا رسول اکرم مثالی که چند بار تا حالا گفته شده، داشتن سعد ابن معاص که به رحمت خدا رفته بود، خود حضرت رفتن غسلش دادن، نماز خوندن، تو قبر گذاشتنش، بعد لحد رو براش داشتن میچیدن. بعد خیلی دقیق میلیمتری این دیدین نماکاری چجوری میکنن دقیقه، اونجوری هی میگفتن گل بدین خشت بدین، گل بدین خشت. تو ذهن افراد آمد که خب این که میخواد بپوسه دیگه. حضرت از قبر که بیرون آمدن فرمودن که این میخواد بپوسه بره، اما ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه. در این روایت دیگه داره احکمه. خداوند اون بنده ای را دوست دارد که اگر کاری انجام میده متقن، محکم، دقیق. اگه میخواد اینجا جارو بزنه دقیق جارو میزنه، بعد که یکی بیاد بازبینی کنه نمیگه اه تو مسئول نظافت بودی چرا اینجا خاکه. اتقان در کار داره. خب این یک. دو، بعدم فهمیدن کارهایی رو که میخوای انجام بدی با این توجه انجام بده که گویی یک عمر الالعبد تو دنیا خواهی بود. خب این دوتا رو کنار هم بذاریم، این کار یک توجه تام میخواد دیگه، نه؟ از اون طرف گفتن توجه تامت فقط به خدا باشه، از همه چیز ببر غیر خدا. این دو کمال انقطاع به سوی خدا از ما خواسته شده، وگرنه بخشی توجه به این طرف بخشی به اون طرف دقیقا مساوی است با شرک. شرک یعنی توجه به غیر خدا. حالا البته این شرک اعتقادی نیست ها، شرک در عبادت. از طرف سوم ما دوتا توجه قابل جمع نمیتونیم داشته باشیم. این شما فرض کنین دارین رانندگی میکنین، دارین یک کاری میکنین، اتاقتون رو جمع میکنین، یه سخنرانی هم گذاشتین، یه سی دی، یه اخباری از رادیو دارین گوش میدین، اون جایی که کارتون حساس میشه، مثلا میخواین یک کار حساسی انجام بدین، گوشتون که این اصوات به گوش میرسه که پرده گوش هم مرتعش میشه، این استخوان‌های سندانی و چکشی و اون مایه دوی گوش و بعدم اون سلسله اعصاب گوش و بعد رسیدن به مغز و تمام اینا انجام میشه، ناحیه شنوایی مغز هم تحریک میشه، اما شما میشنوین میبینم بزنم عقب ببینم چی گفت. تو رانندگی همینطور، شما وقتی که رانندگی میکنین یه خبری تمام حواستون، خبر تو گوشتون رفت دیگه، چشمتون داره رانندگی میکنه، دست و پاتون، بگین که من اگه خبری تمام حواس شما رو به خودش جلب کنه اونجا جایی که آدم تصادف میکنه، یه دفعه به خودش میاد دارم تصادف میکنم. اگر سر توی جاده دارین رانندگی میکنین، یه جاییه که مثل پرتگاه خیلی هم مثلا حساس رانندگیش، دارین رانندگی میکنین چشتون جلوه، ولی وقتی که حواستون خیلی جمع رانندگی دیگه باز صداها رو نمیشنن. خب اگر دوتا توجه با هم جمع نمیشه و هر دوتا توجه خواستن، چجوری میشه جمع بین دنیا و آخرت کرد؟ در اینکه نمیشه جمع کرد، تمام ادیان جز اسلام و تمام مردم مشترکن، یعنی همه بالاتفاق گفتن نه نمیشه جمع کرد. خب حالا چه کار کنیم؟ مسیحیت گفت نمیشه جمع کرد. حالا که نمیشه جمع کرد کدومش ارزش گذاری بیشتر داره؟ معنویت. راه معنویت رو انتخاب کرد. برای رسیدن به معنویت تو باید دنیا را کنار بذاری. این کارو کردن، دنیا رو گذاشتن کنار، راهبه شدن، ممنوع ازدواج کردنشون، بهره‌مندی های دیگه ممنوع شد. اونایی که میخوان به درجات معنوی برسن، دنیای مدرن به اضافه یهودی ها باز در این فرض مشترک بودن. حالا که نمیشه جمع کرد، نقد را از دست نده. حتی گروهی از یهودی ها به نام صدوقیون، اونجا هم فرقه فرقه است، مثل فقط اسلام نیستش که سنی و شیعه و حنبلی و حنفی و اینا داره، گروهی هاشون به نام صدوقیون اصلا منکر معاد شدن بالکل. ها میگن معادی دنیای دیگه ای نیست، همین دنیا در نهایت به یک کیفیتی میرسه مثلا که خیلی آباد و خوب و خوش میشه. چون نمیتونستن جمع کنن. این هنر اسلام بود. و اما این هنر اسلام چجوریه؟ بهت همونطور که هممون الان توجه کردیم، دو تا توجه متمرکز محال داشته باشد. اون برای حل این مسئله چند تا پیشنهاد داده شد. پیشنهاد اول اینه که شما در هر کار دنیایی چه کار کنین؟ نیت کنین، نیت خدایی کنین. میشه این کار کرد که؟ یعنی نیت را در ابتدای عمل شما تزریق میکنی، رنگ خدایی میزنی. این خدای من میام سر کار چون تو خواستی، مثلا این کار رو انجام میدم چون مطلوب تو میپسندی. راحت فهمیدی؟ اینی که گفتن اول هر کار بسم الله بگین که از چیزایی که شیطان رو دفع میکنه. ما همینجور اگه رفقا دقت فهمده باشن، لابلای حرف های این موارد جزئی که در روایات هم هست که فلان کار شیطان رو دفع میکنه میگیم ها. این کی معنا داره؟ وقتی که اول هر کار توجه آدم به حقیقت خداوند، قدرتش و این که از او استمداد و استعانت بکنم جذب بشه دیگه در وجود آدم. این که کار رنگ خدایی میخوره. خب یه مشکل به وجود میاد. درسته کار رنگ خدایی بهش گرفت، اما بالاخره من وقتی که دارم سوزن و نخ میکنم توجه هم به کجاست؟ سوزن و نخ. ولی خدا از من چی خواسته؟ توجه تام به خودش. مسئله دوم این گفتن که یعنی اینا آیا جایی گفته شده یا نه نمیدونم، اینا راه حلایی که به نظر رسیده، هم اول کار هم در بدنه کار هی آدم توجهش رو به خدا جلب کنه. یه بار دیگه شاید عرض کردم که یکی از اساتید ما میفهمیدن که ما که بچه بودیم یکی از علمای ربانی رو میامد خونمون، من هر چند دقیقه شاید میفهمیدن پنج دقیقه نمیشد، هر دو سه دقیقه یک بار با یک حال خاصی میگفتن استغفر الله، یا یک یا الله میگفتن که از حالت گفتن و حالت چهره و حالت حاکی از این بود که توجه قطعی داره. این یک، این دو، یعنی اینم خیلی خوبه ها، یعنی این کارا رو باید انجام بدیم. یعنی هر کار میکنیم اولا که رومون بشه اول کار بسم الله بگیم، چون من که مثلا خدای نکرده بخوام این کار خلافی بکنم نمیتونم بگم بسم الله. مثلا مشروب میخوای بسم الله الرحمن الرحیم، معنا نداره. کاری میشه اولش بسم الله گفت که حرام و مکروه نباشه. بعد میگن کار که خوبه، حالا نیتت رو هم خوب کن تا حالا اثرش بیشتر بشه. در این حال باز هم هر چقدر آدم این وسط ها توجه بکنه خیلی خوب شد ها، اما اون مقصود نهایی که تبتل قطعی باشه حاصل نشده. اما حلش، ما دو تا توجه ذهنی نمیتونیم در آن واحد داشته باشیم، اما ما فقط ذهن نداریم. برتر از ذهن چیه؟ قلبه. اون قلب جمع میشه با تمام توجه، چون قوه قاهره انسانه به هر چی توجه کنه، میشه در مراتب مادون با تمام توجهات دیگه جمع میشه. بزن مثال بزنم، یه مادری که فرزندش مرده، عزادار داغ داره، داره میسوزه، بعد تو مجلس ختم پسرشه، مردم هستن باشون صحبت میکنه، تعارف میکنه، چای تعارف میکنه، ازشون پذیرایی میکنه، اما در این حال منقطع اون حالتش از اون حزن، اون یک حال قلبی باهاش همیشه هست. در این حال کارهایی که فرماندهش ذهنه رو هم انجام میده، یعنی این دوتا در هم اختلال ایجاد نمی کنه. این هنر اسلام بود، قلوب را فعال کرد. البته حتما شریعت اسلام حضرت موسی و عیسی درجاتی از این رو داشته، ولی خب بالاخره به دست تحریف سپرده شده، چیزی ازش نموند. این اون حقیقتیه که اگر کسی در وجودش به فعلیت برسونه همیشه در محضر خداست، هیچ غفلت نمی کنه. گرچه در حال خندیدن، در حال راه رفتن، در حال صحبت کردن، در حال هر کاری میخواد باشه. آقا امیر مؤمنان در جنگ صفین در شب لیلت الحریر 400 نفر رو کشتن، چون هر ضربه‌ای که میزدن بین 400 تا 700 نفر گذاشت، هر ضربه‌ای که می‌زدن یک تکبیر می‌گفتن و ضربات امیرالمومنین یکیش کافی بود دیگه، دوتا لازم نبود بزنن. شمردن 700 تا یا 400 تا تکبیر گفتن. بعد به آقا گفتن شما نماز شب امشب چیکار کردن؟ خوندم بالای اسب، نماز می‌خونه، نه الفاظی را تلفظ کنه، ذهنش جای دیگه باشه. یعنی فرقی بین اون نماز بالای اسب در حال خون و تحرک و اینها با نمازی که تو محراب تنهایی بخونن از حیث اون توجه نیست. منتها این خیلی کار میخواد به دست آوردنش. ببین ما حسهای قلبیمون نسبت به همدیگه و نسبت به تمایلاتمون به فعلیت رسیده است. مثلا یکی اعصابتون رو خرد کرده، به شدت ازش نفرت پیدا کردین، دارین کار انجام میدین، دارین فیلم میبینین، دارین تو اداره کار میکنیم، داریم چیز میفروشیم، این همراهمون هست. همینو باید نسبت به خدا فعال کنیم که تمام دستگاه عرفان عملی برای به فعلیت رسیدن همینه. و به همین خاطره که میگن عشق حرف اصلی را میزن. اصلا ریاضت هایی که کشیده میشه تو عرفان عملی برای بارور کردن عشقه، که در روایت هم داریم که عشق خداوند آتشیه که تمام رذایل رو با هم میسوزونه. این حالا چجوری فعال میشه؟ باید به اون مبانی عرفان اونجا برگردیم. اینا رو ما بحثای مفصلش رو که چطور قلب رو میشه فعال کرد اونجا تو همون مبانی عرفان که رابطه قلب و ریاضت و کمال و شهود و اینا چیه پرداختیم دیگه، بحثاش گذشته. این همین ببینید، وقتی که این قلب فعال نباشه آدم همیشه گرفتاری داره. توی مکه شاید یه بار دیگه هم عرض شد، خیلی وقتا چه آقایون چه خانوم ها از این ناراحت بودن، میگفتن ما چون خدا خیلی کارش عجیب جالبه ها، خدا نفرموده روزای زوج مثلا مردا بیان طواف کنن، روزای فرد مثلا زن ها، یا صبح تا ظهر مثلا زن ها، تا عصر، عصر تا مثلا فردا مردا. خواسته چیکار کنه؟ همه با هم طواف کنه، بینشون هم هیچ حائلی نباشه، با اینکه خدا خیلی غیوره. سعد یک غیرتی یک جا نشون داد که داستانش مفصله، چون راجع به بحث این ارتباط محرم و نامحرم حالا شاید صحبت کنیم، اونجا عرض میکنم. آقا رسول اکرم فرمودن سعدون ان سعدن لغیور، آفرین سعد چقدر غیوره. بعد فرمودن و انا اغیر منها، انا اغیر منه، من سعد غیورترم، و الله اغیر منی، و خداوند باز از من غیورتره. خب خدای غیور خواسته زن و مرد نامحرم با هم طواف کنه. بعد تو این طواف برخورد پیش میاد دیگه، اونم با لباس احرام، یعنی با دو تا پارچه، هیچی هم تنش نیست. گاهی وقتا این چه خانمای کاروان چه آقایون کاروان، جوانای متدین از این ناراحت می شدن، می گفتن ما آمدیم اینجا غرق خدا شیم، مثلا خوردیم به این خانومه، فشار جمعیت هم بوده، یا خانومه مثلا مردی پشت سر من بوده، اصلا اعصابم به هم ریخت دیگه، اصلا نفهمیدم چی طواف کردم. این منشأ این اشکال از کجاست؟ چون توجه فقط توجه چیه؟ ذهنیه. توجه قلبی اینجا فعال نشده تو این طواف. اونجا من این مثال برشون میزدم، میگفتم که اولا اینکه هم آقایون هم خانوم ها سعی کنن دست جمعی تو یک فضایی طواف کنن که به نامحرم نخورن، این تقید رو همه بون داشته باشیم. اما به فرض اگر شد چجوری باید باشه آدم؟ گویی به دیوار خورده آدم، یا دیوار بهش خورده، تحریک میشه؟ بعد این مثال میزدم، شما یه مادری سر قبر بچهش مرده، آمدن دفنش کنن، خب چه حالی داره؟ خاک میریزه رو سر خودش، چه کار میکنه؟ حالا مردی هم بهش بخوره، اصلا متوجه میشه؟ اصلا تحریک هیچ، اصلا این کی بود؟ اصلا کسی به من خورد؟ چه برسه به این که آیا زن بود یا مرد؟ چون قلبش تمام متمرکز توی یک مطلبه. اونم بچه‌ای که از دستش رفت. دقت فرمودین؟ اون سر جای خودش که همه باید مراقب باشن. اما اونجا خدای حکیم نفرموده که شما برین اون طرف طواف کنین. زنا برن حتی دورتر طواف کنن، نگفت. و طبق فتوای بعضی از مراجع تو حتی حج واجب باید اینا بیان از توی اون دایره بین اون خط بین کعبه و مقام ابراهیم طواف کنن. چقدر فاصله است؟ 10-12 متر. 3 میلیون حاجی هم. اصلا ازدحام عجیب. اگر که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها این به فعلیت برسه، ریشه خیلی از حواس پرتی ها، مشکلات، گرفتاری ها حل میشه. این کلیدش، حالا دستورالعمل این که چجوری اینا به فعلیت میرسه، اون بحث دیگه. پس این چون نکته مهمی بود و شاید نکته اساسی باشه در تمام کارها، نیاز به توجه جدی داشت. فعال کردن حالت محبت و عشق و توجه باطنی و قلبی. اینو شاید انشالله اگر لازم شد یه شب دیگه راجبه که این کلیدهای اصلیش حداقل چیاست، که چطور میشه قلبمون رو همونطور که توی نفرت هامون، تو خوشحالی هامون فعال میشه، اینو به ملکوت فعال کنیم. قلبمون الان نسبت به امور محسوس روزمره به فعلیت رسیده. خب و اما بحث بعد، بحث علم تمام و آسیب هایی که از حیث علمی میخوریم و ممکنه بهمون لطمه بزنه شیطان، از این مجرا دیگه لازم نیستش که با یک نفر وسوسه کنه. یک جمع جهانی رو اون که میخواست هی بشینه وسوسه اعتقادی بکنه، راحت با 4 تا قانون علمی تو فضای دیگه قرار میده. چه از حیث علمی، چه از حیث علوم کاربردی، مثل بحث روانشناسی، جامعه شناسی، امثال این. و اما بحث بعد، قبل از این که وارد رسانه بشیم، که البته من یه نکته دیگه میخواستم عرض کنم، ببینید دشمنی شیطان اصلا این باید هیت به خودمون تذکر بدیم. چند بارم تا حالا هیت تذکر داده شده، تو همه دهه ها هم اینو گفتیم، منتها ظاهرن گرچه به زبان میگیم قبول داریم که شیطان دشمنه، ولی در عمل قبول نکردیم هنوز. یعنی تفاوت همون مردشو رو آدمای معمولی در ترس از مرده، همه میگن ترس نداره مرده، اما مردشو اینو باور کرده، دیگران فقط به زبان میگن. بعد که به زبان میگن، تو مردشو خونه تنها که باشن میترسن. این داعش را ملاحظه کردین دیگه، چه راحت با خیال راحت سر میبره، اصلا چهرهش هم ناراحت نمیشه. اگه شما با این فرد روبرو بشین چه حسی بهتون دست میده؟ سر می یکی یکی ردیف میکنه، تق 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 تمام شلیک میکنه تو سر، با خیال راحت، مثلا داره آدامس هم میجوه. این چیه این کارش؟ ترشح عداوت شیطانه. شیطان اینه ها، یعنی تمام جنایات رو بذارین جلو چشتون، همش به مقصد رسیدن بخشی از مقاصد شیطان. شیطان دشمن خطرناکیه ها. خداوند فهمید که ان الشیطان مثلا لکما یا لکم عدو مبین. خب این که خودش عداوتشو گفت، گفت من با اینا بدم، چرا خدا تأکید، اونم دو تا تأکید میاره که دو تا تأکید یا سه تا تأکید بوی قسم میده به حق و حقیقت قسم شیطان دشمن شماست. این که توضیح واضحاته که نکتش کجاست. نکتش اینه که حواستون باشه میگین شیطان ولی نمیدونین، یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین، غفلت کردیم. بعد چجوری این فرد چقدر قشنگ زمینه چینی میکنه که ما اصلا عداوتش را حس نکنیم، با اینکه قرآن فرمود عدوون مبین، خیلی روشنه، خیلی روشنه، نیاز به ذره بین و حتی چشتیز کردن نداره. 10 کیلومتری معلومه. بعد این چه کار میکنه؟ یکی از مکانیزمایی که قبلا اشاره کردیم تو این بحث رسانه لازمه، مقدمه، الان داریم مقدمه نفوذش از طریق رسانه رو عرض میکنم. یکی از مکانیزم هایی که شیطان داره برای به آتش کشیدن ما و نسلمون و زندگیمون و آخرت و دنیا همش، مکانیزم چیه؟ تدریج، بسیار آرام، نامحسوس حرکت میکنه. به عبارت دیگه ممکنه حتی از یک کار واجب پروژهشو راجب بنده و شما شروع کرده باشه، راجب یک کار واجب، بگه این وظیفه شرعی تو انجام میدی دیگه، بعد منتها نوعی ما رو وارد واجبات میکنه که نتیجهش چی بشه؟ بعد از حق. یعنی طوری ما رو مثلا با حالی وارد حرم بشیم که نتیجهش بشه سقوط. مثلا توقع اینا ایجاد کنه که خب تو که داری میری حرم باید حاجتت را هم بدن دیگه، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار. دیدیم کسایی که میرفتن حرم گفتن دیگه ما از حرم رفتن زده شدیم، بدمون میاد چی و چی. این اصل قضیه، یعنی از ابتدا ببینید هر کسی رو از اونجایی که نقاط ضعفش هست شروع میکنن. اتفاقا جالبه، اینو باز بعدن اشاره خواهم کرد، هم انبیا با نقاط ضعف ما کار دارن هم شیاطین. ببینید یه نفر بخواد شما خوب بشین چه کار میکنه؟ مثلا بیماری که داریم، مشکل معده داریم، مشکل کبد داریم، به همون نقطه تمرکز میکنه تا خوب کنه ما رو دیگه. یه نفرم بخواد نامحسوس ما رو از بین ببره، اون چی کار میکنه؟ اونم دقیقا رو همون نقطه دست میزنه، یه چیزایی بده این کبد کم کم از کار بیفت. کار مصلحین، هادیان، انبیا، صلحا اینه که نقاط ضعف را برطرف کنن، نقاط قوت رو تقویت. کار مجرمین اینه که نقاط ضعف رو تقویت کنن، نقاط قوت رو تضعیف. هر دوتا با این کار دارن. حالا بعد باز اتفاقا با این نقاط ضعف کار داریم، بعدا بهش برمیگردیم. بعد از همونجا شروع میکنه، اول به تدریج و نامحسوس. به عبارت دیگه اولی که میخواد یه نفر رو گول بزنه که نمیره سراغ بدترین کارها که فرد خیلی روشن دستگیرش بشه که این یه آدم پستیه که میخواد ویرانش کنه. یه مثالی از شهید باکری یه بار تو جلسات گفته شد که خانومش میگفتش که اون وقتی که ایشون شهردار بود، من گفتم که داشت میرفت شهرداری، مثلا فرض کنید از اینجا میخواد بره چه میدونم، فرض کنید میخواد بره اون وکیل آباد. بعد میگه من گفتم مثلا منو تا همین ملک آباد برس تا سر راه. میگه گفت نه. گفتم من که نمیگم جای بیشتری منو ببر که بگی ماشین بیت المال بنزین و چی و چی، سر راه. بعد میگه ایشون گفتش که نذار مردم به غیبت بیفتن. حالا این از این زاویه نگاه کرده، اتفاقا دقیقا شیطان از همینجا شروع میکنه. جاهایی که آدم احساس گناه نمیکنه، صد که میخواد سوراخ بشه یه دفعه که نمیریزه پایین، اول یه شکاف از توش مثلا نم میزنه، بعد در اثر مرور این باز میشه، شکاف گسترده میشه، آب زیادی میاد تا بزنه اون دیوار خراب بشه. این مکانیسم آرام، نامحسوس و تدریج چه کار میکنه نتیجهش؟ نتیجهش حساسیت زدائی میکنه نسبت به گناه، حساسیت ها کم میشه. به عبارت دیگه آمپول بی‌اس‌سی میزنه به ما. یک آمپول بی‌حسی که نسبت به درد گناه محصول کمپانی نفس و شیطان دوتایی با همه، اصلا دیگه کم کم حس نمی کنه. بزنی مثال بزنم باز. شما وقتی که شیر خونتون چک چک میکنه خیلی حساسیت دارین؟ مثلا همین الان بودو هم برم من یه لوله کش بیارم؟ در حالی که زیر اون یک سطلی بده، گاهی وقتا میشه مثلا یه هفته این شیر چک چک میکنه، تو این یه هفته باید شاید دو تا سه تا حوض بشه پر کرد. ولی نه که کم کمه آدم به چشمش نمی، ولی همین شیر اگر بتره که سریع آدم نصف شب هم شده زنگ میزنه یه جا مثلا لوله کش میاره. اون بی‌حسی که تو حین عمل جراحی میزنن برای اینه که در حین عمل فرد حساسیتش تحریک نشه. شیطان دو تا سه تا کار میکنه. یکی یک کاری میکنه که فرد رو به گناه بکشونه، این یک. دو، در حین گناه یک کاری میکنه که فرد فراموش کنه، انسا. فاما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین یا خاسرین. انسا یکی از کارهای شیطانه. بعد از عملم نمیذاره توبه کنه. از صفر تا صد پروژهش تکمیله ها، هیچ جاش نقص نداره. اول بیحسش میکنه با تدریج تا فرد به حالا چی کاری نکردیم که من چی بود مگه. این بیحس کردن با چیه؟ یا با از امور کوچک شروع کردنه، یا با مکانیزم تسویل. تسویل قبلا تو بحث‌های محاسبه این گفته شده، تصویر یعنی توجیه. من میخوام هر جور دلم میخواد لباس بپوشم، یه پیرن آنچنانی مارکدار، بعد چی میگم؟ میگم مؤمنا باید چی باشه؟ باید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، ان الله جمیل یحب الجمال، ده تا براش دلیل میارم. نفس دیگه. تصویل یعنی چیزی که بدست را خوب جلوه دادن، تزیین. استاد تصویل یکی نفس یکی شیطان. اتفاقا تصویل را خداوند به همین دوتا موجود نسبت داده. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. دو الشیطان و سول لهم و املا لهم. نفس تصویل میکنه، شیطان، هر دوتا. این بعد تصویل هم نیاز به چی داره؟ نیاز به یک روانشناسی خیلی جالب. شیطان همه علومو که داره، روانشناس هم هست دیگه، معدن عظیمیه از اطلاعات. بعد کارایی انجام میده که دلش میخواد، اما دیگه احساس این که این کار نکنه بد باشه که نمیکنه، که هیچ احساس این میکنه داره کار مذهبی انجام میده، داره کار خوب انجام میده. مثلا من خیلی آدم کینه‌ای هستم، یکی یه چیزی گفته میخوام برم دو تا بزنم روش، بزنم مثلا فرض کنید این فرد رو، آبروشو ببرم، لطمه بهش بزنم، بعد چی میگم؟ میگم خب من باید امر به معروف کنم دیگه، من باید جلوی این ظلمو بگیرم. الان اگه کسی چیزی بهش نگه، فردا به یکی دیگه بدی میکنه. این چه جاله؟ و هزاران توجیه دیگر. این مکانیزم برای اینه که فرد با خیال راحت گناه را انجام بدهد. خب وگرنه یه دفعه فرد که شتر دزد نمیشه، اول از تخم مرغ دزدی شروع میکنه با هزار توجیه. این جامعه ای که اینقدر ظالمه، بذار بزنم انتقامم بگیرم. ما زمان که دانشجو بودیم یه صلوات خط بفرمایید. یه هم کلاسی داشتیم، خب گاهی وقتا آدم تو جامعه مسائلی میبینه دیگه، ظلم های ریز و درشت. مثلا سوار ماشین تاکسی بودیم، مثلا طرف بد برخورد میکرد، یا مثلا کرایه بیشتر میگرفت، یا موارد دیگه. این میگفت بذار من دکتر بشم، یه پوستی از این مردم نمیدونم چیه و چه بکنم، باید با این مردم اینجوری بود. توجیه میاره دیگه. کن ذئبن و الا اکلت که ذئاب، گرگ باش وگرنه گرگای دیگه میخورنت، تو نخوری یکی دیگه میخوره. و هزاران توجیه که انجام میده. این باعث میشه که آدم نسبت به اون خطا راحت تر انجام بده. حالا بعد وقتی که خطا رو انجام داد، اون بیهستی دوم رو میزنه. با چی؟ با تصرف در حافظه. شیطان میتونه تصرف در حافظه بکنه. یادش نمیاد آدم خطا کرده. دیدین ما با یک کسی خوبی کنیم تا 40 سال بعد یادمونه؟ یه جا برامون یک مثلا تحویلمون نگیره، میگه چه آدم بیچشم روی. برعکس، بدی هایی که کردیم چه زود یادمون میره. و مؤمن عکس اینه. خوبیایی که کرده یادش نمیمونه و بدیهایی که دیگران کردند بهش یادش نمیمونه و خوبیهای دیگران و بدیهای خودش یادش میمونه. منتها این انسایی که شیطان داره، نه اینکه شیطان بیاد تو مغز ما تصرف کنه. چندین بار گفته شد که شیطان در افراد دخالت فیزیکی نداره. دخالت چی داره؟ دخالت روانی، اونم در حد پیشنهاد. خیلی قدرتش ضعیفه با همه این دبدبه و کبکبش. چجوری فراموشی ایجاد میکنه؟ ببینید، شما فرض کنین هیچ چیز تو ذهنتون نباشه، یه فرد بیاد یه کلمه بهتون بگه، چقدر خوب یادش میمونه آدم. ولی اگر امروز 1000 کلمه رو تو دیکشنری بخواین حفظ کنین چی میشه؟ یادش میره دیگه، نه؟ مکانیزم انساء شیطان از طریق اینه که به چیزای دیگه آدمو متوجه میکنه. 1000 توجه ایجاد میکنه در درون آدم تا به اون چیزی که باید توجه میکرد نتونه توجه کنه. خب، نه اینکه حافظش کم میشه، این حافظه هم عالیه. این که پس انسا، یعنی وقتی که کار رو انجام داد، چون آدم اگه حواسش باشه جبران میکنه دیگه، اون میخواد جبران نکنه، همینجور گام به گام بیشتر بره جلو. اول انسا ایجاد میکنه. دو، اگر احیانا طرف یادش آمد، حالا چه کار میکنه؟ باز با همون مکانیزم توجیه و تسویل میگه حالا یه کاری کردیم دیگه، مگه چی کار کردیم؟ یا خودش رو با بدان مقایسه میکنه تا توجیه کنه، یا برای کارش یک وجهی درست میکنه که اون میگه چیزی نبود. اگر اینم نشد، یعنی واقعا فرد آدم منصفی بود، بگه نه تو خیلی آدم بدی هستی، این کارت خیلی پستی بود، نباید انجام میدادی، اگر از این کمندشم رهید که توجه به این، تو این دوتا حالت اول که اصلا یادش نمیاد، یا اگر یادش آمد خودشو محق میبینه، میگه من باید این کارو میکردم، پر رو شده بود، من باید ادبش میکردم، اینجا اصلا امکان توبه براش نیست. اما اگر از این دوتا رد شد، فهمید بد کرده، توجه به بدی همان و توبه همان دیگه، اینجا چی کار میکنه؟ میگه حالا دیر نشده، تسویف، یعنی بعدن، حالا من از فردا توبه میکنم، از فردا اصلا میخوام برم غسل توبه بکنم، برم حرم توبه کنم. فردایی که هرگز نخواهد آمد. یک تتمه‌ای داره این بحث که بعد حالا از اینجا چجوری وارد فضای رسانه میشه اون باشه برای یک وقت دیگه. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تو یاران حضرت ابا عبدالله، جناب حبیب ابن مظاهر از غیر اهل بیت خیلی نزدیکی و قرابت داشت به حضرت ابا عبدالله، عالم برجسته مفسر قرآن، تقوای مجسم بوده حبیب، پیرم بوده. این تو که یادم میاد شاید نزدیک 80-90 سال سنش بوده. بعد توی شهدای کربلا دیدین از بقیه ممتازه، اون همه شهدا مثلا یک سمت ذریحن، ایشون یک ذریح کوچولویی داره، اون با ابراهیم ابن نمشی که یادم نیست این سمت بالا سر حضرتن به نظرم این دوتا. خیلی توجه به حضرت ابا عبدالله داشتن و بعد همون کسی است ایشون که حضرت زینب رو در اون بحبوه استراب شب عاشورا دلگرمی دادن، چون با حضرت ابا عبدالله خیلی آمدن از مکه به سمت کوفه، بعد عده‌شون در بین راه عده دیگه شب عاشورا اینا رفتن، که بعد حضرت زینب به آقا امام حسین عرض کردن که اینایی که موندن همین 50-60 نفر، چون 54 نفر بودن دیگه، 18 تا از جوانان، جوانان بنی هاشم بودن از اون 72 نفر، اینایی که موندن اینا موندگارن یا اینا هم رفتنی هن، که اون داستان رو داره که بعد آمدن و بعدم وقت شهادت علامان و قل اینطور که نقل شده وصیت گفتن میخوام بکنم، بعد ظاهرن به یکی دیگه از اصحاب گفت و وصیت کسی باید باشه که بعد شما زنده بمونه، که گفت نه، وصیتی که میخوام بکنم اینه که تو میتونی انجام بدی و اون این که تا از غیر بنی هاشم کسی هست نظرن که فرزندان رسول خدا آسیبی ببینن. خوشا به سعادتشون. ای گشته پیر مکتب ایثار ما حبیب، در یک جهان غم آمد غمخوار ما حبیب، زینب دعات کرده رسانده تو را سلام، زیرا شدی به قربت ما یار ما حبیب، با روی سرخ و موی سفید این شب سیاه، روی تو گشت شمع شب تار ما حبیب، بازار ظلم و کفر رواج است مرحبا، بازاری آمدی تو به بازار ما حبیب، پیری ولیک شیر حسینی چه می شود، باشی در این دیار علمدار ما حبیب، از لحظه وفات رسول خدا مدام بوده زمان در پی آزار ما حبیب، پرسی اگر ز حال دل ما عیان بود، از کام خشک و دیده خونبار ما حبیب، در اجر تو بهشت چه قابل بهشت تو، باشد به زیر سایه دیوار ما حبیب، میسم از این سرود برای حبیب ما، اجرش وصال میسم تمار ما حبیب.